هفته نو برنامه خبری رادیو آزادی رو من شاله گل خواجه پیشنهاد شما میکنم. امروز 13 نوامبر است و در برنامه این موضوع ها رو داریم. زمین لرزه شدید در مرز ایران و عراق، حیات کمش صدها نفر را از بین برده، هزارها تن دیگر را مجروح و بی خانه و در کرد. عملیات نجات ادامه دارد.
اثر زلزله دست من برخورد به شیشه، کرد شیشه را کلا عمق و سر صورت من، دست من زخمی کرد، سر من زخمی کرد.
سکینان بناهای تخریب شده مرکز دوشنبه شکایت دارند که جبران مناسب را برای خریدن خانه های نو دسترس نکردند.
ما را خانه نشون دادن فرستیم که یک خانه گه خانه خروشو است که همونجا در موی سفید میخونجا دیو من یو جنو شوار میسو یک خودش توخه نیست اینجا در قید پنج کسند.
و با شروع موسم چینشی لیمو در تاجیکستان کشاورزان امید دارند که امسال هم حاصل خوبی به دست میارند. با ادامه عملیات نجات شماره قربانیان زمین لرزه شدید روز گذشته در مرز ایران و عراق افزایش می‌یابد. شب دیروز جنبش سخت زمین که بیش از 7 درجه بوده از صدها نفر را کشته و هزارها تن را زخمی کرد. زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشت و در ترکیه و کویت نیز احساس شد. عبدالله شروف با تفصیلات بیشتر.
شب گذشته بر اثر زمین لرزه 7.3 درجه‌ای در ولایت کرمانشاه و دیگر منطقه های غرب ایران ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری ها زمین لرزه در همدان، زنجان، تبریز و چند شهر دیگر ایران و همچنین برخی از منطقه های عراق و کشورهای دیگر احساس شده است. آمار نهایی قربانیان و زخمی های این زمین لرزه هنوز مشخص نیست و ممکن است در ساعت های آینده افزایش یابد. در حال حاضر مقامات استان یا ولایت کرمانشاه گفتند که شماره قربانیان به 336 نفر رسیده است.
شهرستان روانسه از پنجره پریدم پایین، خیلی سرعت زیادی داشت،
باعث شیشه بیاد پایین بریزه دستم پاره.
دست بریده؟
بله.
بر اثر زلزله دست من برخورد به شیشه، کرد شیشه را کلا عمق و سر صورت من، دست من زخمی کرد، سر من زخمی کرد.
بنابر گزارش ها با کمیش 4000 تن دیگر زخمی شدند. در کردستان عراق هم چند تن دیگر به هلاکت رسیدند. با قبل مقامداران کرد زمین لرزه در ولایت سلیمانیه کردستان عراق زیان بزرگ مالی رسانیده است. تلویزیون روداو بناهای ولنگار و مردم نگران در کوچه ها را نشان داده است. این زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشته است. این پس لرزه ها در منطقه های غربی ایران با علاوه آن که خسارات در پی داشت همچنین سبب شد تا بسیاری از شهروندان در شهرها و منطقه هایی که زلزله احساس شده است خانه های خود را ترک کرده و به کوچه ها بروند. جمعیت هلال احمر ایران به خبرگزاری رسمی ایران گفته است تیم های این نهاد به منطقه های زلزله زده فرستاده شدند. رئیس ولایت کرمانشاه هم گفته است 28 چرخبال به منطقه های آسیب دیده فرستاده شدند و بیرون آوردن جسدها از زیر ویرانه ها آغاز شده است.
حالا رو میاریم به پایتخت تاجیکستان که در اینجا هم چندین بناهای استقامتی تخریب شدند، ولی طبق نقشه گنرالی. ساکنان یکی از چنین بناها از نقض حقوقشان شکایت دارند و مسکنان بنا میگند مقامات در نسبت آنها ناعدالتی کردند و بدون دادن مبلغ کافی آنها را بی سرپناه میگذارند. همکاران ما با چندی از این خانواده ها صحبت کردند.
ساکنان کوچه رودکی 58 پایتخت میگویند بدون آنکه مقامات آنها را با منزل زیست تامین کنند خانه های استقامتیشان را تخریب کردند.
قانون کنستیوشن 25 پونت قانون 25 پونت 2 نوشته که حوال باید آدمان را روزی کنند. در این خودش جناب اولی گفته که همین آدم را جا به جا کنید و خانهاشون را ویران کنید.
ما در دمی فراد اجز نکردن لیکن ما مجبوریم برای که نداریم جا نداریم جای دیگر رفتن.
ساکنان از آن اظهار نگرانی میکنند که حکومت شهر برای خریدن خانه های نو مبلغ کافی نداده است و آنها نمی توانند با این مبلغ داده آنها منزل زیست موافق به خود خرند.
پولی که جدا کردگی های کمه، خیلی هم کمه که ما برای اون خانه پیدا کردن نمیشه و نمیتونیم. یا خانه را گرفتن جدا کردن به سه گروه، الو میانه خوب، الو میانه خوب. من هیچ نفهمیدم خانه ما را به چی کردن، حساب کردن. ای با آلوش نکردن، با میوناش نکردن، با خوبش هم نکردن. ای هیچی همو پولی که حساب کردن و هیچ کدامش داخل نمی شود.
شرکت هایی که در این منطقه خانه می سازن ارزش یک متر مربع را $700 تعیین کردند.
98 هزار سومانی قد کجا در خانه میابیم؟ ما را خانه نشون دادن فرستیم که یک خانه خانه خروشوست که همون جده موی سفید میخونجا دیا من یا جیانو اشوار میسو یک خودش توقع نیست اینجا در قید پنج کسند.
تخریب بناهای استقامتی در پایتخت بر اساس این نقشه کل سال قبل شروع شد. بر اساس این نقشه باید تمام بناهای تا 4 آشیانه تخریب شده بجای آنها بناهای تا 25 طبقه ساخته شود. مقامات میگویند با سازی پایتخت برای حل مسئله دسترسی ساکنان به منزل گرفته شده است که هنوز هم یک مشکلی اصلی مردمی تاجیکستان دانسته می شود.
رومیوریم با موضوع دیگر. قزاقستان با مسلوط قوچوقی و پسیفت قرغزستان به اصطلاح جنگ اعلان کرده است. یک ماه قبل این کشور نظارت مرزی را در گذرگاه‌هایش با قرغزستان شدیدتر کرد و واردات و فروش محصولات برخی از شرکت‌های شیری و قنادی و گوشتی را منع نمود. در دو هفته اخیر در مجموع تا 100 تن محصولات قرغزی اجازه ورود به قزاقستان را پیدا نکردند. اما حالا قرغزستان در پیشروی یک مشکل جدی قرار گرفته است که تحلیلگران آن را پیامد مستقیم سختر شدن نظارت در مرز می دانند.
در جلسه پارلمان قرغزستان وکیل اسحاق پیرمتف اظهارات تند داد. او گفت زمانی که کشور به هیئت سازمان اوراسیا شامل شد، حکومت روسیه و قرغزستان به توافق رسیدند که واردات مواد سوخت بدون پرداخت باج گمرکی صورت می گیرد. طبق سازش همساله از روسیه به قرغزستان امکان بدون پرداخت باج گمرکی وارد نمودن 1,200,000 تن سوزشواری وجود دارد.
طبق معلوماتی که من دارم ذخیره مواد سوخت در قرغزستان برای 2 هفته باقی مانده است. اگر ما سوزشواری را با باج گمرکی خریداری کنیم نرخ بنزین تا 2.5 سوم بالا می رود. نهادهای ضبط و حکومت در این باره اطلاع نمی دهند و خاموش هستند.
حکومت قرغزستان نخست اظهار خوشبینی کرد که ذخیره مواد سوخت در کشور برای چند ماه کفایت می کند. ولی بدتر در یک جلسه که سروزیر بدون حضور خبرنگاران تشکیل کرد، رئیس کمیته صنعت و انرژتیکا اقرار شد که سوزشواری خیلی کم است.
حالا وضعیت چنین است که ذخیره مواد سوخت برای 15-20 روز میرسد. همین حالا جلسه حکومت به پایان رسید. در وزارت انرژتیکا در فکر حل این مشکل هستند. مواد سوخت وارد می شود ولی متاسفانه نه در حجم ضروری.
این مقام دولتی میگوید هنوز نارسایی مواد سوخت احساس نمی شود ولی به تاکید چنین وضع بنابر مشکلات بیوروکراتی
فکتیکی نپتریبیلی نو по бумагам получается потребили из-за
Да, а самовод сухт ханоз истифода нашуда аст. Бинобар эломияи гумруки сузишвори аз марзи Русия гузашта аст, вале ханоз ба Қирғизистон нарасида аст. Ҳар вақти ба ҳудуди Қирғизистон ва ба бозор дохил шавад, мушкил ҳал мегардад.
Вале таҳлилгарон мегӯянд мушкилоти марзи миёни Қазоқистон ва Қирғизистон барои ба вуҷуд омадани чунин вазъият сабаб шудааст. برای آنکه قزاقستان نظارت مرزی را در گذرگاه‌هایش با قرغزستان شدید کرد. در نقطه های سوزشواری قرغزستان ارزش مواد سوخت تا 2 سوم قیمت شد و ظاهراً بالاروی نرخ ادامه خواهد یافت. حل این مشکل با مذاکرات حکومت های روسیه و قرغزستان بستگی دارد.
در این بخش برنامه از روزگاری صدها پناهجویان روهینجا برایتان قصه میکنیم که میخواهند خود را تا بنگلادش برسانند. گزارش تایر سفر را میبینیم.
اینها نظامیان میانمار هستند که با خبرنگاران ثبتی آنها را بسیار کم اجازه می دهند. آنها در ساحل بحر در خلیج بنگال جای را پاسبانی می کنند که پناهجویان از ولایت روهینجا میانمار می خواهند خود را از آنجا به بنگلادش برسانند. ثبتی سربازان با اجازه ارتش میانمار روز 12 نوامبر صورت گرفت. 1,000 نفر از پناهجویان روهینجا اینجا زیر آفتاب سوزان منتظرند که کشتی آمده آنها را با اردوگاه پناهجویان و بنگلادش همسایه میبرد. یگانه نیتشان ترک میانمار است.
ما نیتی برگشتن نداریم. ما وقتی روستا را ترک کردیم گفتیم که دیگر بر نمیگردیم.
بعضی ها اینجا یک ماه است که منتظرند. نظامیان میگویند با آنها کاری نمیگیرند و اگر کشتی بیاید حق دارند بروند.
ما با آنها کار نمیگیریم چون نمیخواهیم با مشکلی گرفتار شوند.
از زمان عملیات ارتش میانمار در ولایت روهینجا 600 هزار نفر به بنگلادش گریخته و پناهگاه یافتند. مقامات سازمان ملل نظامیان میانمار را به قتل مردم بیگناه روستاها متهم کرده و گفتند که کشتار اقلیت روهینجای مسلمان میانمار برابر با نسل کشی است.
برمیگردیم به تاجیکستان. لیموی خوشبوی تاجیکستان که تو بازارهای روسیه و قزاقستان میرسد، سالانه به خانواده های کشاورز در ولایت ختلان درآمد خوب میورد. لیمو پروران تاجیک میگویند با وجود آن که پرورش آن مهنت سنگین دارد، ولی حاصل زیاد میدهد و طلبگارانش کم نیستند. گزارش مومین احمدی در همین باره است.
حاصل نازای خوبای خای دیدیست چطوریک دیدیست این شما؟ سوزای درآمد خوب دارم.
سای نوریدین 17 سال باز از پروریش لیمو بهره میگیرد. امسال حاصل فراوان است و به تخمین او 5 تن لیمو جمع‌آوری خواهد کرد. حتی برای فروش لیمو به بازار برآوردنش را لازم ندارد. حالا که در ناحیه جیهون موسم لیمو چینی است، خریدار تا در خانه میآید.
یعنی خانه میگیرند. میروند. هم 4 5 موزر گرفتهستان کیلوشا.
لیموی سینوریدین با نام لیموی تاجیکی شهرت دارد. این نو را از ابخازستان آورده در سال 1946 با دوررگ‌سازی با افلسون خلق کردند. آن خوشبوی بوده، طعم خاص و پوست تنک دارد. همین آن را میان مشتری ها سر خریدار کرده است.
و فدراسیون روسیه انتخاب چی میکنن؟
صادرات میشه.
صادرات میشه. خیلی نمای پنسومی که بگیریش 20,000 سومان میشه.
چند کس در خونتون با همین لیمانداری مشغولند؟
در وقتی کار شما مون با همین سر کار میگیریم.
همه ای اویله یعنی 18 نفر. لیمو نگاهوبینی جدی میخواهد. زحمت پرورش آن در گرمخانه ها نیز سنگین است. این زحمت را درآمدش جبران میکند.
مجرد مهنتی نبریم راست خود خانه توی پوی خانه و در سختن از سیسو بهم لیمون میشود.
در بازار روسیه لیموی تاجیکی 90 روبل نرخ دارد که یک برابر از نوعی هندی و ترکی قیمت تر است. 90 روبل روسی بیشتر از 12 سومان است. ناحیه جیهون یکی از نواحی لیمو پرور بوده، سالانه در 101 هکتار زمین لیمو پرورش می شود که بر روسیه قزاقستان صادر می شوند.
ما با نظر داریم که سطح لیمو خوری در نوعی جمعی و سطح زیرتر کنید.
کارشناسان ساحه کشاورزی بر اینند که سالهای آخر اقلیم جیهون تا اندازه تغییر کرده که پرورش لیمو را جالب ساخته است. مصلح‌الدین جلالوف 10 سال در روسیه مهاجر مهنتی بود. حالا گرمخانه می سازد. تا 60 نهال لیمو را می خواهد در آن پرورش کند.
مقصد ما که همی درآمد لیمو ساز از اکر. نگاه این امیر از ساز کرده موزی یک 30,000 سومان رسخوت کرده گیم. انشاءالا ای آیند با خوب می شود.
مصرف این ساختمان را مصلح‌الدین سرمایه برای آینده کودکانش می حسابد. نمی خواهد فرزندانش مثلی او عذاب مهاجرت مهنتی را بکشند، بلکه از حاصل لیموی این گرمخانه ها زندگیشان را تأمین سازند.
لیمون پروری برای که ای سال آیند نه برای خانم، برای فرزندان.
و امروز با یک قراری حکومت تاجیکستان امید دولت زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا از مقامش برکنار شد. او را در این مقام تاجیدین جورازاده که معاون رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت تاجیکستان بود عوض کرد. دولت زاده دوام 8 سال اخیر در مقام معاون وزیر اقتصاد فعالیت داشت. ضمناً بر اساس فرمانهای رئیس جمهور و قرارهای حکومت روز 13 نوامبر در ساختارهای دولتی چندین تغییرات صورت گرفت که تفصیلات آن را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. اینجا می رسیم به فرجم برنامه. اگر شما می خواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبر و گزارش های ما را در سامانه www.azadi.org پیدا کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه اجتماعی صفحه دارد و در آزادی ویدیو یوتیوب نیز. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یکی شما. تا ملاقات فردا. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. مقامات رسمی ایران میگویند در نتیجه زمین لرزه ویرانگر در نزدیکی مرز کشور با ایراق دست کم 328 نفر کشته شدند و 2,500 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی ایران روز 13 نوامبر گفت اکثر قربانیان از ولایت کرمانشاه هستند که زلزله 7.3 درجه آن را تکان داد. سیما سفری یکی از ساکنان منطقه درباره زمین لرزه میگوید:
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین و کاملا احساس شد. همه شوک شدن در واقع مردم. خیلی ها حالا سوار ماشین هاشون شدن و داخل خیابون ها رفتن. الان مردم شهر همینطور در داخل خیابان ها و کجا هستن. خیلی از شیشه های خونه ها پایین ریخته، بعد خسارت وارد کرده به وسایل منازلشون، دیوارها حتی ترک برداشتن.
در عراق به گفته مقامات زمین لرزه 7 نفر را کشته و 320 تن دیگر را مجروح کرده است. زمین لرزه شام 12 نوامبر به وقوع پیوست و به گفته مقامات ایران ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. رهبران ایران و عراق به مقامات دستور دادند هر کاری ممکن را برای کمک به آسیب دیدگان فلاکت انجام بدهند. سعد حریری که هفته گذشته از مقام نخست وزیر لبنان استعفا داد میگوید به دلیل فعالیت سازمان حزب الله ممکن است لبنان زیر تحریمات کشورهای عربی قرار بگیرد. سعد حریری در این باره روز 12 نوامبر ضمن مصاحبه تلویزیونی در عربستان سعودی سخن گفت. یک هفته پیشتر از این او اعلان کرد که از ترس سوی قصد به جانش مقام نخست وزیر لبنان را ترک میکند. او گفت این کار را برای تکان مثبت در کشورش انجام داده است و هشدار داد که دخالت ایران در امور لبنان همکاری ها با کشورهای عربی را خراب میکند. سعد حریری در این مصاحبه گفته است ما میدانیم که حزب الله زیر تحریمات آمریکا است، مگر باید تحریمات کشورهای عربی را اضافه کنیم؟ برای ما لبنانی ها چی ضرور است که ایران و حزب الله به امور یمن و بحرین دخالت کنند؟ پایان اقتباس. ائتلاف کشورهای عربی زیر رهبری عربستان سعودی چند ماه پیش رابطه های دیپلماتی اشان را با قطر قطع کردند، زیرا به گفته آنها قطر با ایران همکاری بسیار نزدیک دارد. رهبر پیشینی اداره استخباراتی آمریکا جان برینن و رهبر سابق اداره استخبارات ملی جیمز کلاپر بر این نظرند که باوری ترامپ با سخنان پوتین در رابطه با انتخابات آمریکا خطرناک است و او نمی‌داند با کی سر و کار دارد. برینن روز یکشنبه با تلویزیون سی‌ان‌ان گفت ترامپ یا از حد بیش ساده است یا از این نگران است که پوتین علیه او مواد برنامه کننده دارد. به نظر کلاپر با مهمان نوازی و توجه بیش از حد که ترامپ خوش دارد، چینی‌ها و روس‌ها او را ماهرانه بازی می‌دارند. وزیر مالی آمریکا استیون منوچین روز یکشنبه در رابطه با این اظهارات گفت:
اجازت دهید آشکارا بگویم، هیچ کس فکر نمی‌کند که دخالت روسیه با انتخابات یگان تاثیر داشت. برای همین چیز شد و نشد هیچ تاثیر نداشت. از این رو من فکر می‌کنم که جامعه آمریکا آماده است با پیش رود با مسائل مهم دیگر مثل مالیات، سیاست خارجی و امنیت ملی تمرکز کند.
از این پیشتر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که روسیه به امور انتخابات آمریکا دخالت نکرده است و او به صمیمیت حرف‌های پوتین در این باره اعتماد دارد. بنا به گزارش‌ها ازبکستان طرح ساختمان یکی از بزرگترین نیروگاه‌های آبی منطقه آسیای مرکزی نیروگاه پسکم را روی دست گرفته است. به گفته رسانه‌های ازبکستان نیروگاه نو در رودخانه پسکم در ولایت تاشکند بنیاد می‌شود. اقتدار آن 400 مگاوات بوده، سالانه به حساب میانه تا 900 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق خواهد داد. خرج عمومی لایحه بنا به حساب متخصصان تا به 800 میلیون دلار می‌رسد که قسم زیادی آن را ازبکستان سرمایه‌گذاری می‌کند. 240 میلیون دلار دیگر را بانک چینی اکسیم بانک تخصیص می‌دهد. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
عربستان سعودی از اتحادیه عرب خواسته است که نشست فوری در رابطه با آنچه دخالت های ایران در منطقه خوانده است برگزار کند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. خبرگزاری ریتز روز یکشنبه 12 نوامبر به نقل از خبرگزاری مصری مینا گزارش داد که این نشست در قاهره و در سطح وزرای خارجه کشورهای اتحادیه عرب برگزار می شود. تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی با دنبال حمله موشکی اخیر به فرودگاه بین المللی ریاض که از یمن انجام گرفت دوباره شدت یافته است. ریاض می گوید که تهران پشت این حمله بوده و این امر به منزله اعلان جنگ به عربستان سعودی است، اتهامی که ایران آن را رد می کند. در این حال استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان که در عربستان سعودی صورت گرفت شرایط را پیچیده تر کرده است. آقای حریری در استعفانامه خود ایران را هدف انتقاد شدید خود قرار داد و آن را به دخالت در لبنان و دیگر کشورهای عربی متهم ساخت. آقای حریری علی‌رغم خواسته رئیس جمهور لبنان همچنان در عربستان سعودی به سر می‌برد که همین امر تردیدهایی را درباره آزادی وی به وجود آورده است و از جمله پرزیدنت لبنان گفته است که سعد حریری ربوده شده است. اگرچه نخست وزیر استعفا داده لبنان روز پنجشنبه با کاردار سفارت آمریکا در ریاض دیدار کرد. خبرگزاری ریتز در گزارش خود به این حادثه اشاره کرده و نوشته است که استعفای نخست وزیر لبنان بیروت را به مرکز منازعه میان پادشاهی عربستان سعودی و ایران تبدیل ساخته است. گزارش از خبرگزاری فرانس پرس نیز با پرداختن به درخواست عربستان سعودی از اتحادیه عرب برای برگزاری نشست فوری در قاهره عنوان میکند که بحرین، امارات متحده عربی و جیبوتی که اکنون ریاست دوره اتحادیه عرب را بر عهده دارد به این خواست پاسخ مثبت دادند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا.
کارمندان ریاست امور داخلی در منطقه کلاب شوکت کلابی افساکین 39 ساله ناحیه شمسدین شاهین را با گمان قصد کشتار پیوندان ظفر اکراموف معاون سابق وزیر کارهای داخلی در 17 سال پیش بازداشت کردند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شوکت کلابیوف که هفته گذشته بازداشت شد، پسر بگمت کلابیوف سردختوری سابق ناحیه شوراباد است. خود بگمت کلابیوف سال گذشته با اتهامی دست داشتن در کشتار دو ساکن دهه شاهانی بالای ناحیه شوراباد در سال 1997 و 24 سال زندان محکوم شد. پیوندانش این اتهام را ساخته می‌دانند و می‌گویند که کلابیوف جراح بود و هیچ وقت سلاح نداشت. یک منبع در مقامات انتظامی کلاب روز 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که شوکت کلابیوف بر اساس عریضه امیرخان اکراموف، رئیس سابق ناحیه شوراباد و برادر ظفر اکراموف بازداشت شده است. در عریضه اکراموف که حالا مقامات تفتیش میکنند گفته میشود میانه های ماهی آگوست سال 2000 کلابیوف همراه با پسرش با اوتوماتی کلاشنیکوف به منزل زیستی آنها آمده قصد کشتن او را داشتند. امیرخان اکراموف در عریضه‌اش تخمین کرده است که احتمال اوتومات یک تیر داشت و به همین خاطر کلابیوف همراه با پسرش دیگر تیر نپراندند، هرچند با هدف کشتن آنها آمده بودند. در زمان این حادثه شوکت کلابیوف 23 سال داشت، ولی پیوندانش میگویند او در دوشنبه دانشجو بود. خانواده اکراموف و کلابیوف در مرکز ناحیه شمسدین شاهین در همسایگی زندگی میکنند. همصحبت ما در مقامات انتظامی منطقه کلاب گفت حالا شوکت کلابیوف در بازداشت قرار دارد و پرونده او بر اساس ماده 32104 کدکس جنایتی یعنی سوی قصد کشتار با نشانداد شاهدان و خانواده اکراموف ها تحقیق میشود. امیرخان اکراموف رئیس سابق ناحیه شمسدین شاهین دعواگر اصلی در این پرونده روز 11 نوامبر در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت که بگمت کلابیوف با ستار عبدالخیرف رئیس آن وقته شعبه امنیت ناحیه که با لقب کوری ستار شناخته می شد آشنایی داشت و او پیوسته مورد اذیت آنها قرار داشت. اکراموف آن زمان رئیس خواجگی دهقانی بود و می گوید تنها برای اطاعت نکردن و گپ گرداندن میانی آنها جنجال برخواسته بود. اکراموف می گوید آن زمان به مقامات عریضه داده بود ولی از ترسی ستار عبدالخیرف کسی عریضه اش را بررسی نکرد. او می گوید در این باره دوباره سال 2011 زمان رئیس ناحیه بودن عریضه داد و اینک با پیدا شدن دلیل ها شوکت کلابیوف بازداشت شد. او از شرح دلیل ها به خاطر خلل نرساندن به تفتیشات خودداری کرد.
حبس کولوبیف و بازداشت پسرش را مقامات به معرکه آشکار کردن جنایت های سالهای پیش ربط می دهند که چند سال اخیر جریان دارد. نزدیکانش این تصمیم را کاری دست بدخواهان می دانند که با باد دادن کاه کهنه از آنها قصد ستانند. قراساج کولوبیف و همسر کولوبیف روز 11 نوامبر بر رادیو آزادی گفت شوهرش همچون جراح به ستار عبدالخیروف کمک کرده است ولی هیچگاه در دست سلاح نداشت. با گفته همسر کولوبیف خصومت امیرخان اکرموف از سال 2010 آغاز شد، زمانی که او رئیس ناحیه تعیین شد و بگمت کولوبیف سردختور بود.
تو هم از دروغ های خیلی لیشتی هم یاره ما سود کنیم گفتا. لیشتی سود کنیم. گویا که اکه افتماد قدیره افتماد باشه تیر افتماد یک تیر داشته باشه. افتماد یک تیر داشته باشه این کولوبیف می پران افتا باشه که او دادر شکل شیر دسته بیل قطی زده باشه و تیر افتماد هوا در پریده باشه. گفتیم خیلی افتماد خیلی پرونده باشه کوکوکی شادگی بیار خیلی درنان کلوبی در گوزی به افتماد نیست.
حالا معلوم نیست که پرونده سوی قصد کشتار شوکت کلوبیف با چی می انجامد. بحث و ناروشنی ها اطرافیان زیاد است ولی پرونده در حال باز شده است که وزارت کارهای داخلی آشکار کردن جنایت های سالهای پیش رو از اولویت های کاری تفتیشاتی خود قرار داده است. سابقه داران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز میگویند با دلیل های ناامن بودن کشور ده ها جنایت ناکشاده مانده است و فعلا فرصتی ورق زدن پرونده های کهنه رسیده است. نورعلیشان نظروف جنرال مستعفی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت زمان ناامنی ها همه جنایت ثبت میشد ولی امکان ادامه دادن تفتیشات و به جوابگری کشیدن جنایتکاران وجود نداشت.
اون وقت امکانیت نبود که همه آدم ها را مثلا به جوابگری بکشن، برای که امکانیت نبود وضعیت همه خیلی بود. آن پیش چیزگی هسته همه جنایتکارهایی که هستن البته در کجایی که جنایتکار باشد وجود باز پتر پیشی هم هست. اون پتر پیشی با علیزه می نیستن بگن همه وقت مرایی خیلی کرد بعد فلان 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 جنایت سوزیر کرد پاگون داشت مثلا البته باید جوابگری جنایتی را میکشن.
سال 1992 تا 1997 در تاجیکستان جنگ شهروندی بود و حرف قماندان ها در مقایسه به حرف قانون بالاتر بود. هرچند سال 1997 جنگی داخلی انجام یافت اما با گفته مقامات تاثیر قماندان ها تا سالهای 2014 در تاجیکستان پای برجا بود و مقامات با سبب های دوباره ناامن نکردن کشور از تحقیق پرونده های پرسر و صدا خودداری میکردند. مقامات میگویند در نارامی های جنگی و اوضاع بعد جنگی ده ها جنایت صادر شده است که حالا با نوبت عاملانشان آشکار و بازداشت میشوند.
Sure.
خدمات گمرک تاجیکستان نگذاشته است که بانک آسیایی رشد کارمندانش را اخلاق جنسی تعلیم بدهد. تعلیم اخلاق جنسی در دایره یک برنامه بانک آسیایی رشد باید صورت می‌گرفت. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این لایحه دوری سوم تطبیقی برنامه همکاری های اقتصادی کشورهای آسیای میانه است که در دایره آن راه دوشنبه تا سرحد ازبکستان با سرمایه گذاری بانک آسیای رشد بازسازی شد. بر زمی کارهای ساختمان این لایحه همچنین جنبه گندری هم داشت است و کارمندان گذرگاه های مرزی باید از ترینینگ های ضد بدرفتاری جنسی می گذشتند. اما در گزارش جنبستی اجرای این برنامه که در تورنمای بانک آسیایی رشد جای داده شده است گفته می شود مسئولان این لایحه برای برگزار کردن چنین ترنینگ کوشش به خرج دادند، اما برای به دست آوردن اجازت خدمات گمرک به مشکلی روبرو شدند. در این گزارش گفته می شود تشکیل ترنینگ های ضد بدرفتاری جنسی یکی از هفت بندی قسمت برابری گندری این برنامه بود که به دلیل اجازت ندادن خدمات گمرک عموما اجرا نشد. خدمات گمرک تاجیکستان تا زمان نشر این مطلب به درخواست رادیو آزادی در رابطه با این گفته بانک آسیای رشد پاسخی نداد، اما دیده می شود قسمت های باقی مانده مربوط به مسئله جنسی این برنامه اجرا شده است. مؤلفان نوشتند در داخل اداره گذرگاه های مرزی مکان های علاهیده شستشو برای مردان و زنان، اتاق علاهیده برای مادران مسافره که تیفلانشان را شیر می دهند بنیاد شده است. همچنان در گذرگاه مرزی برای تفتیش زیر لباس مردان و زنان اتاق های علاهیده پیش بینی شده است. در این گزارش گفته نمی شود چرا خدمات گمرک نخواست است کارمندانش اخلاق جنسی تعلیم بگیرند، ولی ناظران این برنامه اجرا نشدن این نکته را کمبودی شمریده گفتند مینبت تا تهیه نکته های لایحه اجرایش آن با اداره های دولتی باید هماهنگ کرده شود. در جامعه تاجیکستان شکایت زنان از بدرفتاری جنسی مردان خصوصا کارمندان مقامات دولتی عیب شمریده می شود و خیلی کم اتفاق می افتد که زنان با شکستن این تابوی رایج در جامعه در نسبت بدرفتاری به خود به یگان اداره دولتی شکایت برده باشند. اما سال پیش یک مقام برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان مشاهده هایش را در این رابطه در صحیفه فیسبوک نوشت و از آزار و رفتارهای ناجای جنسی مردان در نسبت زنان در نقلیات جمعیتی خبر داد. نوریماسا شیمومورا معاونی رهبری برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان در این باره بعد از تفتیش شیوه کار سیستم جی پی اس در داخل مسافربرها در صحیفه فیسبوکش اظهار نظر کرد. شیمومورا نوشت افتوبوس و تریلیبوس واسطه اساسی حمل و نقل است، اما شنیدم که زنان از آزار جنسی نامقبول در تشویشند و از این رو از نقلیات دیگری گران ارزش استفاده میکنند. شیمومورا در حال این نکته را نوشت که برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان برای رشد نقلیات جمعیتی در شهر دوشنبه سرمایه گذاری میکرد، اما بنابر مشاهده های شیمومورا زنان تاجیک به خاطر نجات یافتن از نگاه های شهوت برانگیز مردان و رفتارهای ناشایسته جنسی در نسبت خیش باز هم مجبورند از نقلیات گرانتر مثل تاکسی استفاده کرده از سوار شدن به اتوبوس پرهیز کنند. پدیده بدرفتاری برخی از مردان نسبت به زنان در تاجیکستان نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور هم ورد زبان ها شده است. نسکی وزارت امور خارجه بریتانیا به شهروندانش خصوصا زنها که قصد سفر به تاجیکستان را دارند مشورت داده است که شبانه تنها سیاحت نکنند، چون که به گفته وزارت خارجه بریتانیا در تاجیکستان حادثه های آزار و اذیت جنسی نسبت زنان و حتی حادثه های تجاوز به ناموس در روز نیز به قید گرفته شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف از همکارانش در منطقه دعوت کرد که انجمن رهبران منطقه ها و دایره های بازرگانی کشورهای آسیای مرکزی تأسیس داده شود. کارشناسان با فعالیت موثر این اتحادیه چندان خوشبین نیستند، اما تاکید میکنند که چنین یک ساختار میتواند در حل برخی از مشکلات منطقوی مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. 10 و 11 نوامبر در شهر سمرقند ازبکستان همایش بین المللی علمی آسیای مرکزی یک گذشته و آینده مشترک همکاری برای رشد منظم و توسعه جانب ها برگزار شد. در کار این همایش که به ابتکار سازمان ملل متحد در چارچوب همکاری آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا برگزار شد، نماینده های سازمان های بین المللی و وزیران خارجی کشورهای منطقه شرکت کردند. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیوف در این همایش سخنرانی و پیشنهاد کرد انجمن رهبران منطقه ها و دایره های بازرگانی کشورهای آسیای مرکزی تأسیس داده شود که بر رشد همکاری های اقتصادی و تجارتی مساعدت کند. جناب میرزایف این حرف ها را اساسی نامید. علیم جان سلیم زاده رئیس کمیته رابطه های بین المللی مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان 13 نوامبر بر رادیو آزادی گفت
ما جانبدار همه گونه همکاری ها هستیم مخصوصا در منطقه. این پیشنهاد اگر در برگیرنده همکاری های تجمع رهبران کشورهای آسیای میانه حتما در فعالیتش همکاری های اقتصادی را هم در نظر دارد، البته به نفع کار من گمان می کنم باید باشد این چیز.
با گفته جناب سلیم زاده چنین همایش ها باید محلی حل قضیه های مشکلی منطقوی باشد. قاسم بیگ محمد خبرنگار و تحلیلگر تاجیک میگوید که ازبکستان کشوری کلیدی آسیای مرکزی است که با همه کشورهای منطقه مرز مشترک دارد و بدون مشارکت تاشکند هیچ طرح بزرگ منطقوی امکان اجرایش نخواهد داشت و در پس منظر فوت اسلام کریموف و تغییرات جدی در منطقه این پیشنهاد شوکت میرزایف طبیعی میباشد. قاسم بیگ محمد ابراز امیدواری کرد که رهبران کشورهای منطقه از پیشنهاد شوکت میرزایف حمایت میکنند. با گفته این کارشناس تاجیک فعلا در منطقه بجز از مشکلی میان قزاقستان و قرغیزستان دیگر هیچ مانعی در همکاری های اقتصادی مشاهده نمی شود و گذشته از این بحث های مرزی میان کشورهای آسیای مرکزی که سالهای در سر قدرت بودن اسلام کریم وجود داشتند به تدریج حل می شوند. قاسم میر محمد گفت
با این پیشنهادی میرزایف برخی از بازیگران فعال خارجی در منطقه حساسیت نشان خواهند داد و موفقیت این پروژه بستگی به آن دارد که تا کجا رهبران کشورهای آسیای مرکزی در حقیقت اراده همگرایی و همکاری های نزدیک از جمله در عرصه های اقتصادی، تجاری و امثال این را دارند.
جناب بیگ محمد در ادامه گفت که در ماه دکبر رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک اتامبایوف کرسی خود را ترک میکند و دیگر در راه حل مشکلات میان این کشور با ازبکستان مانع نخواهد ماند. پرزیدنت ازبکستان دعوت کرد که برنامه رشد راه های نقلیاتی تأسیس داده شود و به مقصد تامین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی همکاری راه اندازی گردد. میرزایف همچنین از تأسیس مرکزی بین المللی پژوهشی به نام امام بخاری در سمرقند و مرکز تمدن اسلامی در شهر تاشکند خبر داد که پیشگیری از افرادگرایی در میان جوانان کشورهای منطقه را هدف دارد و همچنین درباره مشکلات در استفاده از منابع آب منطقه و انجام روند مشخص سازی و علامت گذاری در مرز میان کشورهای منطقه اظهار نظر کرد. پیشنهاد ازبکستان برای بهبود همکاری در آسیای مرکزی در حال است که تنش ها میان آستانا و بیشکک در مورد وضعیت در مرز میان این دو کشور به حد بالایی رسیده است. قزاقستان در آستانه انتخابات رئیس جمهوری قرغیزستان روز 10 اکتبر نظارت در مرزهای کشورش را تقویت داد و از آن زمان تا امروز صدها ماشین باربر در مرز قرغیزستان درمانده و نمیتوانند مثل گذشته وارد خاک قزاقستان شوند. اخیرا قزاقستان واردات محصولات ساخت قرغیزستان را به کشورش با دلایل بهداشتی منع کرد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
چه قدری دلت را نشناسدن در زندگی از ندامت خیش را آخر بزنگی کم زند از ندامت خیش را آخر بزنگی کم زند
توجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در شهر سوچی روسیه 5 مدال، یک نشانی طلا، دو مدال نقره و دو مدال برنجی به دست آوردند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مسابقات قهرمانی سمبوی جهان که در قصر یخین آیسبرگ شهر سوچی با شرکت ورزشکاران از 93 کشور صورت گرفت، شب یکشنبه 12 نوامبر به پایان رسید. با هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 ورزشکار داخل بود. بهروز خواجه‌زاده در سبقت سمبوی ورزشی در وزن زیر 74 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافت و مدال طلا گرفت. او در قوازمای نهایی بر استپان پاپوف پهلوان از بلاروس با اصول بلیوای یا در دادن دست پیروز شد. به بهروز 22 ساله که در دانشکده دولتی تربیه جسمانی تاجیکستان تحصیل می نماید، پس از 42 سال پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در وزن زیر 100 کیلو در مینسک بلاروس میسر شد که مدال طلا را به دست آورد. اینچنین در سبقت سمبوی ورزشی اکمالدین کریموف در وزن زیر 57 کیلو و نبی محمد خورکشف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های نقره سرفراز گشتند. ظفر اولیمشویف در وزن زیر 82 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در سبقت سمبوی رزمی سوربون لاتیپوف در وزن زیر 62 کیلو برنده مدال برنجی گردید. در این باره داور درجه بین المللی محمود عبدالویف معاون اول رئیس اتحاد سمبوی آسیا و دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 13 نوامبر از شهر سوچی به رادیوی آزادی خبر داد و افزود:
البته این دستاورد برای دسته تاجیکستان نتیجه خوب است و هر یک دستاوردی که در مسابقات بازیگران ما به دست میارند البته ما خرسند میشویم و باری اول است که در بین بزرگسالان صاحب مدال طلا در چمپیون جهان میشویم.
به این ترتیب منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سمبوی ورزشی در حساب دسته پس از منتخب روسیه مقام دوم را صاحب شد. و یک خبر دیگر برای علاقمندان فوتبال: بازی دوری پنجمی مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه F میان دسته های منتخب ملی تاجیکستان و یمن روز 14 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 16 شروع می شود. در همین حال در جدول این گروه منتخب فیلیپین با 8 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. دسته های یمن و تاجیکستان با 6 امتیازی متناسبان در زنه های دوم و سوم قرار دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده های مهمانی آزادی، من هستم در نزد میکروفون آرزوی کریم. این هفته برنامه مهمانی آزادی را برایتان گردانندگی میکنم. پیش از آغاز مصاحبه ما، سروناز همکارم درباره زندگی نامه دولت علی شمسوف معلومات میدهد.
دولت علی شمسوف ورزشگری سابقه‌دار و خبرنگار ریاست تلویزیون و رادیو ولایت خطلان است که سال 1952 در دهه دولت‌آبادی همدانی سابق ناحیه مسکوی ولایت خطلان تولد شده است. او بعد از ختم مکتب در وزارت مدافعی شوروی سابق در شهر چلیابینسک روسیه سربازی را ختم کرده است، ولی از جوانیش به ورزش میل داشته است و در مکتب در ورزش ماراتونی یا دویدن جای اول را می‌گرفته است. از سال 1968 با گازیته های محلی زفر و گازیته های ولایتی حقیقت کلوب و روح لنینی همکاری کرده است. دانشگاه دولتی شهر کلوب را ختم کرده، حالا 65 ساله و 7 فرزند دارد. از سال 2007 کاری اساسیش در تلویزیون ولایت خطلان در اداره سیاسی و اجتماعی می باشد. ماه اکتبر سال جاری در 41مین ماراتون بین المللی کیهانی در شهر کارالیووی ولایت مسکوی روسیه مقام اول را کسب کرد. این مسابقه بین المللی در شهر کیهانوردون کارالیووا با شرکت بیش از 1,500 دونده از مناطق مختلف روسیه، اینچنین جمهوری های سابق شوروی، ارمنستان و قزاقستان، قرغیزستان، لاتویا، لیتوا، تاجیکستان، ازبکستان و استونیا برگزار شد.
درباره همین مسابقه اخیرتون میگفتید که چی مسابقه بود؟
اخیران مسابقه از روی دعوتنامه مسابقه پنجمین انانوی مسکوسک ماراتون شرکت داشتم، در آنجا که 1 اکتبر 41مین مسابقه انانوی ماراتون کیهانی در شهر کارالیووا ولایت مسکو دایر گردید، مسافه 10,000 متر شرکت داشتم. برای شرکت ورزیدن من یک سال پیش میدونستم، اول ماه اپریل از روی نقشه مخصوص ترتیب داده مشق رو در مرکز ولایتمون در شهر کلوب آغاز نموده تا رفتن با یک تیاری همجانبه برای شرکت ورزیدن رفتم و در مدت 10 روز استاده برای شرکت ورزیدن مطابق کردم با بود هوایی که امسال در خودمان آب و هوا به حد گرم بود، در اونجا خنک سرد بود هوا.
در اون وقت مسابقه دو مخلصه شما مهاجرای مهنتی بودن؟
بسیار مهاجران مهنتی بسیار بودن. ابوبکر میر محمد و گفتنی کس دو روز پرچم تاجیکستان رو در اونجا آویخته بود. از آغاز مسابقه تا انجام مو دسته 2 متر خطی و من که 30 سال زیاد در اونجا اشتراک میکنم و ساکنان شهر کیهانوردون دیگر شهرها بسیار شناس بسیار داشتم، دویدن رفته استودم که میگه دوای درجیت تار شمسو بسیار تاجیکستان نواس نواس موترد ما یک روی بلند قوای پیدا میشد بود این گردش قریب ما داد دست شب گرد ما خطر نکنی جا تاجیک دستگیری میکرد یک قوای نو پیدا شدن گرد دو نا فینیش پربلیجا اس تا سو ام تی پم درجیت این همه قوای با زام شد دیگر دیدم که اخیران دوره اخیران بود دیم سیم بود تمام قوا را روانه کردم تا کی چکن کلوبر بردگی بودم سرم مونده یا پرستاروی گورز کلیا از ویساک گورز سولش نا ریسپبلیکا تاجیکستان گفته برای مدال سپوره مدال هم خل چیز که او دیدم که او چون روان شد برای ای خرسندم که ما یک آدم عادی در همین سنی سال او بری ورزش تاجیکستان در عرصه بین الملل بلان برداشت تونست در
و جایگاه همین ورزش در تاجیکستان تا جایی میدونیم شما همه ساله یگانه نفر هستید که از تاجیکستان به خارج می روید و همین نوع ورزش معرفی میکنید. در باره جایگاه همین ورزش در تاجیکستان نظر شما چی هست؟
خیلی ما این عوضی رکه شرایط چیتر وزمینتر شده برای خورد خوراک مثال تامینات مادی این طرف بسیار لازم است که قوه به خورد خوراک مثل ورزشکار مشق کرده نمیتونه، قوه برای که هر یک مشق تمرین در قوه سر میکنیم. یک وطن دوست و وطن پرست که تمام شرایط کار میکردم که در این مشق هر کس از خودش وابستگی داره برای اوبری پرچم، برای سالمی جامعه، برای بردمی سالمی. مثال
در ازبکستان گفتید که خیلی ها برای اینکه شما تاجیکستان معرفی کردید از شما استقبال گرم گرفتن. در
بسیار خرسند شدم که یک دولت دیگر این خاطر ورزش اکن قاصد سول است. مثال هم دیگر فهمیه دوستی برادری میگن که بیهوده نگفته بودست.
وقتی که شما را در ازبکستان استقبال خوب گرفتن، اینم واقعا خوب است که بعد این مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان خوب شدن. در تاجیکستان از شما چه خیلی استقبال کردن؟ شما رو در کجا پیشواز گرفتن؟
تاجیکستان که ما را از منطقه کلوب گسل کرده بودن، از هم مسکو بودن، به ما اول پرسی کردم ایستادن، اما چیز کردم، گفتن که دوشنبه بیان پیشوازگیر در دوشنبه تشکیل کنم، زنیدین دولت و چیز مدیر بخش کور باجانون با ورشی منطقه کلوب. من گفتم که من از امی کلوب که گسیل کردید هزار رحمت، من هم روان کردید، من هم کلوب در همون خمد بسنده من همون جا استقبال کردن، پیشواز بودم، خیلی قدرشناسی کردن، توفت بودن.
مشغولیت ورزشیتون میخواستم یک کمی دیگر برای ما میگفتید.
سال 64 گفت آغاز کردم، اپم ملکه شمسوانی در برای گرفتن گازت های پراودا، کروس پراودا مسابقه های شهری و ولایتی جمهوریوی دایر گشتم، پاولان اشتراک کرده برو در مسابقه های چمپیون ولایت شده در جمهوری کروس پراودا.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
و با همین سن سالتون که مثلا موفق هم شده این مدال طلایی را گرفتید، در زندگی شما ورزش چی تغییرات وارد کرد؟ آیا برای شما چیزی داد در خانوادهتون، در زندگیتون چی نوگانی شد؟
ما یک نمونه همین نشکید، شبم روزم چقدر از کار دیر پاگو چند بیام خسته شوی رئیس نمیکنم، یک من این یک خوشحال میشم که بر وقت میخیزم دویده ساعت 4 4 نیم بیام، خود رو یک جوان یک بردم و سالم اسم میکنه، نمونه عبرت اهل اویلا هستم. همسایه و همه دستگیری یک حرمت احترامی، امینم یک آبر یک شرف هست.
در کدام مسابقه های بیرون از کشور شما اشتراک کردید؟
میجنارون تالنس که مارافون استونیا، در مارافون بارسلونا اسپانیا، ورشلوگراد وزیرا لوگانسک اشتراک کردگیم، بعد در ولایت سویرلوست برای گرفتن جایزه دو کارات اتفاق سوتی گنا اندری ریچکالا اشتراک کردگیم، شهر ایربیتی ولایت سویرلوست بخشتا با 65 سالگی غلبه بر فاجیزم در باقی غلبه مسکو که جای سیم باید قید نمایم که سویوی جای سیم سال 2010.
تشکر. در باره همین مثلا راحت های شما مبلغ پرداخت می شود و آیا این کسی کی است و شما آیا میتونید برای اون چیزی که میگیرید در زندگیتون اقتصادیات شما را پیش برد؟
دوی ما دستگیری میکردن، روان میکردن، بعضی وقتا خیمه شد که من فرزندانم خیش تبرانم، من کمتون مبلغ چی میکرد رو کرایی مبته من شرکت ورزم اووری تاجیکستان رو بردارم، گفته اهل اویلم هم بسیار هم خیش تبران من رو دستگیری میکنم. بعد
شما که گفتید کم کم سلامتیتون اجازت نمیدیه دیگر، از چشمتون مشکل دارید، اما در دو مسابقه دیگر دعوت شدید، این چی مسابقه ها هستن و آیا شما شرکت کرده میتونید یا نه؟
مسابقه اولش ماه فبرال وقتی سردی فصل است، در ماه اول فبرال است، در شهر والگاگراد می شود. این مسابقه آنانوی دوی مارافونی چرا دویدن در مسافه 42 کیلومتر است، 5 متر می باشد. سولوی طولانی که دویدم گلوم سرم کمتر سرد گرفته گید، در خونیکو زیرد شرایط ندارم. در مسابقه دویمی که دوی مارافونی کایونیست دویر می گردد، این بار چلی دیم که من بسیار دعوت کردن که اشتراک نمید شما که یک چشمم اگر بسیار چی نشد حرکت میکنم که هم یک مرتبه دیگر در هم مسابقه شرکت ورزم، بعد این آخرون میشود.
مثلا سن سال شما به جای رسیده و باید در این سن سال مردم تاجیک عادتا پای عبادت این چیزا میشوند، لیکن شما دلگرم هستید نسبت به ورزش و ورزش میکنید، اصلا عبادت شما چی است؟ مثلا
ما همین عبادت ما ورزش صاف دلی است، وطن پروری، وطن دوستی، این همه در همین عبادت کردن، همین میر بستن به وطن، وطن دوستی، وطن پروری، تربیه کردن جوانان و اهل اویله نوسای خود، میر بستن به وطن، این از همه بالاتر ایسا میکنم. من هیچ وقت حضیرم شسپن بالا هم باشم سینی سال خود را ایست نمی کنم که من خسته باشم، این همین شب روز اگر دویدن باشه، رگشتن ایستودن باشه، یک اونجا خسته شوی را من ایست نمی، سینی سال ایست نمی، فقط همین چشمان هم از خنکی و بسیار خنکی تاثیر کرده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شما که در تلویزیون ولایت ختلان که از خبرنگارهای پرکار هستید و بسیاری از نوار بردارهایی که با شما هستند گاه با شوخی و میگن که با شما کار کردن برای اونها دشوار است، مثلا برای چی این شوخی را میکنن؟ شما زیاد اونها را کار میفرمید چخیل است؟
بچه های خیلی 25-30 ساله میگن که شما ورزشکار هستین، اکا استتر روید بیا بقوات شین، بردان سالمتر شین، همتره که کسل میشین، تیز کسل گریب میشین. گفتم میگن خواهد نمیکنیم چیکار کنیم.
یعنی شما از اداره تا جای ملاقاتون برای نوارگیری پیاده میری؟
ما پیاده میریم.
جهور بیچاره‌ای نوار برداراتون.
ما که بردیم برای سالمی قوتی هم.
شما در تلویزیون ختلان کدام برنامه ها را دارید؟
ما تلویزیون ختلان برنامه ورزشی میرم، بر ازیر وقتای اخیر بسیارتر برنامه اطلاعاتی اخبار تمام گوشه های کانال ولایت همون.
شما که یک خبرنگار هستید و گفتید برنامه های اجتماعی و ورزشی هم دارید، نگاه شما به ورزش در ختلان چی است؟ مثلا در حال رشد از یکی باید دستگیری کرد؟
های ورزشکاران بسیارتر دستگیری کردن طلب میکند و بیشتر دستگیری کردن در کاری که جوانان نورسان در مسابقه بیشتر شرکت ورزند و ترجیبا آموزند. از دیگران چند که ورزشکار بیشتر شرکت ورزند، ترجیبا آموزند، مثال حرفای خود را آموزند در مسابقه چخیل برامد، هر یک حرکت و مثال وای گوشتنگیر باشد، هر یک اصول اجرا میکنند. مثال مبلغ نیافتن البته جای دارن، اما ورزش کردن و فلان شرکت ورزند و حواس بسیارتر پیدا میکنه، حواس پیدا کردن مشروع ادامه داد جوان شید و یک 4-5 سال که مشق کرد او خودش ترجیبه می آموزد. حواس من کنی رو بلند کنی البته در شرایط وزیره کم تر است. برای نورسان بیشتر هم به نقشه چی کرده بودم که تا 70 سالگی باید یکانه ورزشکار که اگر اون کس تا 65-66 برامد کردیم، من گفتم تا 70 ساله این خدا به بردم سالم اسم میکنم، تا 70 ساله باید برآمد کنم. گفته پیشبینی کرده بودم.
بله انشالله که موفق میشوید. و شما که یگانه ورزشگر همین مارافون هستید، دو هستید در تاجیکستان و تصمیم ندارید که شاگردان داشته باشید، یک مرکزی آموزش و که پروریش همین ورزش براه مونید، خیلی ایده ها نیست؟
من البته چی سالهای پیشین من شاگردان بسیار شاگرد بسیار هم داشتم، لیکن در حاضر شرایط فقط من اکن همین خدم سهر بر وقت بعد چور رجعه آموخته، بعد سه من خواب نمی برد، بعد چور خیستمش رو تمری میکنم، بعد قریبی های هفته تیاری چای نانوشته کرده با کور میره، پسی کور میشه دیگر پای کار شدن. اگر با شهر نویا چکنم لباسه ورشی در سمکه گرفته در اموجه همش دیگر خیلی فرصت نیافت نمیشه که شاگر تیور کنم. نیکن وزیر جوانان وزیرم کمتر کم چخل مشق و حواست با دویدن در نظرشون بسیار وزنین میتواد که مثال سهر براخ هیچ کسی نه باوری نیست که ساعت 4-5 سهر خسته بدود قطعی مشق کند. انا وقت سال پیشین بود که خیلی با ورشگاه چیز میکردیم میرفتن قطعیمون مشق میکردن و زیر اکن همون خدم سهر براخ میخیزم شرویت که دیگر را جلب کردن وقت لازم است که کوری داره را کردن در کورم همون جایی که بند کردگی هم تلویزیون و شبای اجتماعی سیر اخبار رو همون رهبر محسنی برمیده که من آدم متصدی هستم، ترجمه داشته مثال سر وقت کارو را برنامه را تامین میکنه. گفتم هم تلویزیون هم وای فریب کردن همیشه اکو برنامه را
در شبای سیاسی و اجتماعی ده. تشکر که وقت خود را جدا کرده به برنامه مهمانی آزادی رسیدید. به شما در زندگی و در ورزش موفقیت خواهانیم. خوش آمدید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان.
شروع هفته نو برنامه خبری رادیو آزادی رو من شالوگل خوجا پیشنهاد شما میکنم. امروز 13 نوامبر است و در برنامه این موضوع ها رو داریم. زمین لرزه شدید در مرز ایران و عراق، حیاتی کمش صدها نفر رو از بین برده، هزارها تن دیگر رو مجروح و بی‌خانه و در کرد. عملیات نجات ادامه دارد.
در اثر زلزله
دست من بر خود به شیشه کرد، شیشه رو کلن احمد و سر صورت من، دست من زخمی کرد، سر من زخمی کرد.
سکینان بناهای تخریب شده مرکز دوشنبه شکایت دارند که جبران مناسب رو برای خریدن خونه های نو دسترس نکردند.
ما را خونه نشون دادن فرستیم که یک خونه که خونه خروشو است که همون جده موی سفید میره اونجا دیو من یا جنوش و همیسو یک خودش توقه نیست اینجا در قید پنج کسند.
و با شروع موسم چینشی لیمو در تاجیکستان کشاورزان امید دارند که امسال هم حاصل خوبی به دست میارند. با ادامه عملیات نجات شماره قربانیان زمین لرزه شدید روز گذشته در مرز ایران و عراق افزایش می‌یابد. شب دیروز جنبش سخت زمین که بیش از 7 درجه بوده از 100 نفر را کشته و هزارها تن را زخمی کرد. زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشت و در ترکیه و کویت نیز احساس شد. عبدالله شروف با تفصیلات بیشتر.
شب گذشته بر اثر زمین لرزه 7.3 درجه ای در ولایت کرمانشاه و دیگر منطقه های غرب ایران ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها زمین لرزه در همدان، زنجان، تبریز و چند شهر دیگر ایران و همچنین برخی از منطقه های عراق و کشورهای دیگر احساس شده است. آمار نهایی قربانیان و زخمی های این زمین لرزه هنوز مشخص نیست و ممکن است در ساعت های آینده افزایش یابد. در حال حاضر مقامات استان یا ولایت کرمانشاه گفتند که شماره قربانیان به 336 نفر رسیده است.
شهرستان روانسه از پنجره پریدم پایین، خیلی سرعت زیادی داشت،
باعث شیشه بیاد پایین بریزه دستم پاره شد.
دست بریده؟ بر اثر زلزله دست من بر خود به شیشه کرد، شیشه رو کلن احمد و سر صورت من، دست من زخمی کرد، سر من زخمی کرد.
بنابر گزارش ها با کمیش 4000 تن دیگر زخمی شدند. در کردستان عراق هم چند تن دیگر به هلاکت رسیدند. با قبل مقامداران کرد زمین لرزه در ولایت سلیمانیه کردستان عراق زیان بزرگ مالی رسانیده است. تلویزیون روداو بناهای ولنگار و مردم نگران در کوچه ها را نشان داده است. این زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشته است. این پس لرزه ها در منطقه های غربی ایران با علاوه آن که خسارات در پی داشت همچنین سبب شد تا بسیاری از شهروندان در شهرها و منطقه هایی که زلزله احساس شده است خانه های خود را ترک کرده و به کوچه ها بروند. جمعیت هلال احمر ایران به خبرگزاری رسمی ایران گفته است تیم های این نهاد به منطقه های زلزله زده فرستاده شدند. رئیس ولایت کرمانشاه هم گفته است 28 چرخبال به منطقه های آسیب دیده فرستاده شدند و بیرون آوردن جسدها از زیر ویرانه ها آغاز شده است.
حالا رو میاریم به پایتخت تاجیکستان که در اینجا هم چندین بناهای استقامتی تخریب شدند ولی طبق نقشه گنرالی. ساکنان یکی از چنین بناها از نقض حقوقشان شکایت دارند و مسکنان بنا میگند مقامات در نسبت آنها ناعدالتی کردند و بدون دادن مبلغ کافی آنها را بی سرپناه میگذارند. همکاران ما با چندی از این خانواده ها صحبت کردند.
ساکنان کوچه رودکی 58 پایتخت میگویند بدون آنکه مقامات آنها را با منزل زیست تامین کنند خانه های استقامتیشان را تخریب کردند.
قانون هنو کنستوچای 25 پونکت قانون 25 پونکت دو در نویستگیه که حوال باید آدمان را روزی کنند. درج این خودش جناب اولی گفته که همین آدمان را جو بجو کنید و خانهانشان را ویران کنید.
ما در نمی فراده ایجیز نگه کردن لیکن ما مجبوریم برای که نداریم جا، جا نداریم جای دیگر رفتن.
ساکنان از آن اصحال نگرانی می کنند که حکومت شهر برای خریدن خانه های نو مبلغ کافی نداده است و آنها نمی توانند با این مبلغ داده آنها منزل زیست موافق به خود خرند.
پولی که جدا کردگی های کمه، خیلی هم کمه که ما برای او خانه پیدا کردن نمیشه و نمیتونیم. یا خانه را گرفتن جدا کردن به سه گروه، الو میانه خوب، الو میانه خوب، من هیچ نفهمیدم خانه ما را به چی کردن، حساب کردن. ای با آلوش نکردن، با میونش نکردن، با خوبش هم نکردن. ای هیچی و همو پولی که حساب کردن و هیچ کدامش داخل نمیشود.
شرکت هایی که در این منطقه خانه میسازند ارزش یک متر مربع را $700 تعیین کردند.
98 هزار سومونی قطعه کجا در خانه میابیم؟ ما را خانه نشون دادن فرستیم که یک خانه خانه خروشو است که همون جده موی سفید میابیم اونجا دیو من یا جنوش و همیسو یک خودش توقه نیست اینجا در قید پنج کسند.
تخریب بناهای استقامتی در پایتخت بر اساس نقشه کل سال قبل شروع شد. بر اساس این نقشه باید تمام بناهای تا 4 آشیانه تخریب شده بجای آنها بناهای تا 25 طبقه ساخته شود. مقامات میگویند با سازی پایتخت برای حل مسئله دسترسی ساکنان به منزل گرفته شده است که هنوز هم یک مشکلی اصلی مردمی تاجیکستان دانسته می شود.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. قزاقستان با محصولات قاچاقی و پسیفت قرغیزستان به اصطلاح جنگ اعلان کرده است. یک ماه قبل این کشور نظارت مرزی را در گذرگاه‌هایش با قرغیزستان شدیدتر کرد و واردات و فروش محصولات برخی از شرکت‌های شیری و قنادی و گوشتی را منع نمود. در دو هفته اخیر در مجموع تا 100 تن محصولات قرغیزی اجازه ورود به قزاقستان را پیدا نکردند. اما حالا قرغیزستان در پیشرو یک مشکل جدی قرار گرفته است که تحلیلگران آن را پیامد مستقیم سختر شدن نظارت در مرز می دانند.
در جلسه پارلمان قرغیزستان وکیل اسحاق پیرمتف اظهارات تند داد. او گفت زمانی که کشور به هیئت سازمان اوراسیا شامل شد، حکومت روسیه و قرغیزستان به توافق رسیدند که واردات مواد سوخت بدون پرداخت باج گمرکی صورت می گیرد. طبق سازش همساله از روسیه به قرغیزستان امکان بدون پرداخت باج گمرکی وارد نمودن 1,200,000 تن سوزشواری وجود دارد.
طبق معلوماتی که من دارم، ذخیره مواد سوخت در قرغیزستان برای 2 هفته باقی مانده است. اگر ما سوزشواری را با باج گمرکی خریداری کنیم، نرخ بنزین تا 2.5 سوم بالا می رود. نهادهای زیربط و حکومت در این باره اطلاع نمی دهند و خاموش هستند.
حکومت قرغیزستان نخست اظهار خوشبینی کرد که ذخیره مواد سوخت در کشور برای چند ماه کفایت می کند. ولی بدتر، در یک جلسه ای که سروزیر بدون حضور خبرنگاران تشکیل کرد، رئیس کمیته صنعت و انرژتیکا اقرار شد که سوزشواری خیلی
کم است.
حالا وضعیت چنین است که ذخیره مواد سوخت برای 15-20 روز می رسد. همین حالا جلسه حکومت به پایان رسید. در وزارت انرژتیکا در فکر حل این مشکل هستند. مواد سوخت وارد می شود، ولی متاسفانه نه در حجم ضروری.
این مقام دولتی میگوید هنوز نارسایی مواد سوخت احساس نمی شود، ولی به تاکید چنین وضع بنابر مشکلات بیوروکراتی
فکتیکی نپتریبیلی نو по бумагам получается потребили
из-за Да, асу маводи сухт ҳаноз истифода нашудааст. Бинобар эъломияи гумрукӣ сузишвори аз марзи Русия гузаштааст, вале ҳаноз ба Қирғизистон нарасидааст. Ҳар вақте ба ҳудуди Қирғизистон ва ба бозор дохил шавад, мушкил ҳал мегардад.
ولی تحلیلگران میگویند مشکلات مرزی میان قزاقستان و قرغیزستان برای به وجود آمدن چنین وضعیت سبب شده است. برای آنکه قزاقستان نظارت مرزی را در گذرگاه‌هایش با قرغیزستان شدید کرد. در نقطه های سوزشواری قرغیزستان ارزش مواد سوخت تا 2 سوم قیمت شد و ظاهراً بالاروی نرخ ادامه خواهد یافت. حل این مشکل به مذاکرات حکومت های روسیه و قرغیزستان بستگی دارد.
در این بخش برنامه از روزگاری صدها پناهجویان روهینجا برایتان قصه میکنیم که میخواهند خود را تا بنگلادش برسانند. گزارش تایر سفر را میبینیم.
اینها نظامیان میانمار هستند که به خبرنگاران ثبتی آنها را بسیار کم اجازه میدهند. آنها در ساحل بحر در خلیج بنگال جای را پاسبانی میکنند که پناهجویان از ولایت روهینجا میانمار میخواهند خود را از آنجا به بنگلادش برسانند. ثبت سربازان با اجازه ارتش میانمار روز 12 نوامبر صورت گرفت. 1,000 نفر از پناهجویان روهینجا اینجا زیر آفتاب سوزان منتظرند که کشتی آمده آنها را با اردوگاه پناهجویان به بنگلادش همسایه میبرد. یگانه نیتشان ترک میانمار است.
ما نیتی برگشتن نداریم. ما وقت روستا را ترک کردیم، گفتیم که دیگر بر نمیگردیم.
بعضی ها اینجا 1 ماه است که منتظرند. نظامیان میگویند با آنها کاری نمیگیرند و اگر کشتی بیاید حق دارند بروند.
ما با آنها کار نمیگیریم چون نمیخواهیم با مشکلی گرفتار شوند.
از زمان عملیات ارتش میانمار در ولایت روهینجا 600,000 نفر به بنگلادش گریخته و پناهگاه یافتند. مقامات سازمان ملل نظامیان میانمار را به قتل مردم بیگناه روستاها متهم کرده و گفتند که کشتار اقلیت روهینجای مسلمان میانمار برابر با نسل کشی است.
برمیگردیم به تاجیکستان. لیموی خوشبوی تاجیکستان که تو بازارهای روسیه و قزاقستان میرسد، سالانه به خانواده های کشاورز در ولایت ختلان درآمد خوب میآورد. لیمو پروران تاجیک میگویند با وجود آن که پرورش آن مهنت سنگین دارد، ولی حاصل زیاد میدهد و طلبگارانش کم نیستند. گزارش مومین احمدی در همین باره است.
حاصل نازای خوبای خای دیدیست چی تاریک دیدیست این شما سوزای در اومدی خوب دارم.
سینوریدین 17 سال باز از پروریش لیمو بهره می گیرد. امسال حاصل فراوان است و به تخمین او 5 تن لیمو جمع‌آوری خواهد کرد. حتی برای فروش لیمو به بازار برآوردنش را لازم ندارد. حالا که در ناحیه جیهون موسم لیمو چینی است، خریدار تا در خانه می آید.
یعنی خانه می گیرن می روان. هم 4-5 موزیر گرفتیستن کلو شا.
لیموی سینوریدین با نام لیموی تاجیکی شهرت دارد. این نو را از ابخازستان آورده در سال 1946 با دوررگ‌سازی با افلسون خلق کردند. آن خوشبوی بوده، طعم خاص و پوست تنک دارد. همین آن را میان مشتری ها سر خریدار کرده است.
با فدراسیون روسیه انتخاب چی میکنن؟
صادرات میشه.
خیلی خیلی نمای پنسومی که بگیریش 20,000 سومان میشه.
چند کس در خانتون با همین لیمانداری مشغولید؟
در وقتی کور شما مون با همین سر کور میگیره.
همه ای اویله یعنی 18 نفر. لیمو نگاه و بینی جدی میخواهد. زحمت پرورشی آن در گرمخانه ها نیز سنگین است. این زحمت را درآمدش جبران میکند.
مجرد مهنتی نبریم و رسخود خانه توی پوی خانه و در سختن از ایسو بهم لیمون میشود.
در بازار روسیه لیموی تاجیکی 90 روبل نرخ دارد که یک برابر از نوع هندی و ترکی قیمت تر است. 90 روبل روسی بیشتر از 12 سومان است. ناحیه جیهون یکی از نواحی لیمو پرور بوده، سالانه در 101 هکتار زمین لیمو پرورش می شود که بر روسیه قزاقستان صادر می شوند.
نکته خوبش این است سال به سال ما به نظر داریم که سطح لیمو خوری در ناحیه جیهون خوبتر زیادتر کنید.
کارشناسان ساحه کشاورزی بر اینند که سالهای آخر اقلیم جیهون تا اندازه تغییر کرده که پرورش لیمو را جالب ساخته است. مصلح‌الدین جلالوف 10 سال در روسیه مهاجر مهنتی بود. حالا گرمخانه می سازد. تا 60 نهال لیمو را می خواهد در آن پرورش کند.
مقصد ما که همی درآمد لیمو ساز از اکر. نگاه این همی را ساز کرده موزی یک 30,000 سومان رسخود کرده گیم. انشاءالله ای آین با خوب بشود.
مصرف این ساختمان را مصلح‌الدین سرمایه برای آینده کودکانش می حسابد. نمی خواهد فرزندانش مثلی او عذاب مهاجرت مهنتی را بکشند، بلکه از حاصل لیمو این گرمخانه ها زندگیشان را تامین سازند.
لیمو پروری برای که ای سال آیند نه برای فرزندان.
و امروز با یک قراری حکومت تاجیکستان امید دولت زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا از مقامش برکنار شد. او را در این مقام تاجی‌الدین جورازاده که معاون رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت تاجیکستان بود عوض کرد. دولت زاده دوام 8 سال اخیر در مقام معاون وزیر اقتصاد فعالیت داشت. ضمناً بر اساس فرمانهای رئیس جمهور و قرارهای حکومت روز 13 نوامبر در ساختارهای دولتی چندین تغییرات صورت گرفت که تفصیلات آن را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. اینجا میرسیم به فرجام برنامه. اگر شما میخواید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبر و گزارش های ما را در سامانه www.ozodi.org پیدا کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارد و در آزادی ویدیو یوتیوب نیز. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما. تا ملاقات فردا. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. مقامات رسمی ایران میگویند در نتیجه زمین لرزه ویرانگر در نزدیکی مرز کشور با عراق دست کم 328 نفر کشته شدند و 2500 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی ایران روز 13 نوامبر گفت اکثر قربانیان از ولایت کرمانشاه هستند که زلزله 7.3 درجه آن را تکان داد. سیما سفری یکی از ساکنان منطقه درباره زمین لرزه میگوید:
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین و کاملا احساس شد. همه شوک شدن در واقع مردم. خیلی ها حالا سوار ماشین هاشون شدن و داخل خیابون ها رفتن. الان مردم شهر همینطور در داخل خیابون ها و کوچه ها هستن. خیلی از شیشه های خونه ها پایین ریخته، بعد خسارت وارد کرده به وسایل منازلشون، دیوارها حتی ترک برداشتن.
در عراق به گفته مقامات زمین لرزه 7 نفر را کشته و 320 تن دیگر را مجروح کرده است. زمین لرزه شام 12 نوامبر به وقوع پیوست و به گفته مقامات ایران ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. رهبران ایران و عراق به مقامات دستور دادند هر کاری ممکن را برای کمک به آسیب دیدگان فلاکت انجام بدهند. سعد حریری که هفته گذشته از مقام نخست وزیر لبنان استعفا داد میگوید به دلیل فعالیت سازمان حزب الله ممکن است لبنان زیر تحریمات کشورهای عربی قرار بگیرد. سعد حریری در این باره روز 12 نوامبر ضمن مصاحبه تلویزیونی در عربستان سعودی سخن گفت. یک هفته پیشتر از این او اعلان کرد که از ترس سوی قصد به جانش مقام نخست وزیر لبنان را ترک میکند. او گفت این کار را برای تکان مثبت در کشورش انجام داده است و هشدار داد که دخالت ایران در امور لبنان همکاری ها با کشورهای عربی را خراب میکند. سعد حریری در این مصاحبه گفته است ما میدانیم که حزب الله زیر تحریمات آمریکا است، مگر باید تحریمات کشورهای عربی را اضافه کنیم؟ برای ما لبنانی ها چی ضرور است که ایران و حزب الله به امور یمن و بحرین دخالت کنند؟ پایان اقتباس. ائتلاف کشورهای عربی زیر رهبری عربستان سعودی چند ماه پیش رابطه های دیپلماتی اشان را با قطر قطع کردند، زیرا به گفته آنها قطر با ایران همکاری بسیار نزدیک دارد. رهبر پیشین اداره استخباراتی آمریکا جان برینن و رهبر سابق اداره استخباراتی ملی جیمز کلاپر بر این نظرند که باوری ترامپ با سخنان پوتین در رابطه با انتخابات آمریکا خطرناک است و او نمی‌داند با کی سر و کار دارد. برینن روز یکشنبه با تلویزیون سی‌ان‌ان گفت ترامپ یا از حد بیش ساده است یا از این نگران است که پوتین علیه او مواد بدنام کننده دارد. به نظر کلاپر با مهمان نوازی و توجه بیش از حد که ترامپ خوش دارد، چینی‌ها و روس‌ها او را ماهرانه بازی می‌دارند. وزیر مالی آمریکا استیون منوچین روز یکشنبه در رابطه با این اظهارات گفت:
اجازه دهید آشکارا بگویم، هیچ کس فکر نمی کند که دخالت روسیه به انتخابات یگان تاثیر داشت. برای همین چیز شد و نشد هیچ تاثیر نداشت. از این رو من فکر می کنم که جامعه آمریکا آماده است با پیش رود با مسائل مهم دیگر مثل مالیات، سیاست خارجی و امنیت ملی تمرکز کند.
از این پیشتر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که روسیه به امور انتخابات آمریکا دخالت نکرده است و او به صمیمیت حرف‌های پوتین در این باره اعتماد دارد. بنابر گزارش‌ها ازبکستان طرح ساختمان یکی از بزرگترین نیروگاه‌های آبی منطقه آسیای مرکزی نیروگاه پسکم را روی دست گرفته است. با گفته رسانه‌های ازبکستان نیروگاه نو در رودخانه پسکم در ولایت تاشکند بنیاد می‌شود. اقتدار آن 400 مگاوات بوده، سالانه به حساب میانه تا 900 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق خواهد داد. خرج عمومی لایحه بنابر حساب متخصصان تا به 800 میلیون دلار می‌رسد که قسم زیادی آن را ازبکستان سرمایه‌گذاری می‌کند. 240 میلیون دلار دیگر بانک چینی اکسیم بانک تخصیص میدهد. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
شب گذشته بر اثر زمین لرزه 7.2 درجه در ولایت کرمانشاه و دیگر منطقه های غربی ایران ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری ها زمین لرزه در همدان، زنجان، تبریز و چند شهر دیگر ایران و همچنین برخی از منطقه های عراق و کشورهای دیگر احساس شده است. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. آمار نهایی قربانیان و زخمی های این زمین لرزه هنوز نهایی نشده است. در حال حاضر مقامات ولایت کرمانشاه گفتند که شماره قربانیان به 336 نفر رسیده است. بنا به گزارش ها 5900 تن دیگر زخمی شدند. اکثر جانباخته ها و زخمی ها از سه شهر قصر شیرین، سرپل ذهب و باباجانی میباشند. بر پایه همین گزارش ها بیشتر افرادی که جان خود را از دست دادند ساکنان سرپل ذهب بودند. مرکز تندرستی این منطقه نیز در پی زلزله ویران شده است و آسیب دیدگان به قصر شیرین انتقال داده شدند. وزیر امور داخلی ایران گفته است بنا بر زیاد بودن شماره زخمی ها دستور داده شده است تا بیمارستان های صحرایی در منطقه به فعالیت آغاز کنند. این زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشته است. این پس لرزه ها در منطقه های غربی ایران با علاوه آن که خسارات در پی داشت همچنین سبب شد تا بسیاری از شهروندان در شهرها و منطقه هایی که زلزله احساس شده است خانه های خود را ترک کرده به کوچه ها بروند. سومن سفری یک شاهد عینی زلزله پرقربانی که منطقه مرزی ایران و عراق را تکان داد روز 13 نوامبر در صحبت با رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی گفت
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین و کاملا احساس شد. همه شوک شدن در واقع مردم. خیلی ها حالا سوار ماشیناشون شدن و داخل خیابان ها رفتن. الان مردم شهر همینطور در داخل خیابان ها و کجا هستن. خیلی از شیشه های خونه ها پایین ریخته، بعد خسارت وارد کرده به وسایل منازلشون، دیوارها حتی ترک برداشتن.
در این حال رهبر جمهوری اسلامی و پرزیدنت آن کشور در دستورهای علیحده خواستار کمک رسانی به زلزله زدگان شدند. آیت الله خامنه‌ای ضمن تسلیت این حادثه اعلام کرد که همه نهادهای نظامی و غیر نظامی با همه همت و امکانات به یاری آسیب دیدگان بشتابند. در این میان صبح روز دوشنبه جلسه ویژه حسن روحانی با وزیران مسئول و نهادهای کمک رسان در این باره برگزار شد. او در یک دستور معاون اول خود را وظیفه دار کرده است همه امکانات‌های کشور را برای نجات هموطنان گرفتار زیر ویرانه ها و همچنین رسانیدن کمک کامل به زخمی ها سفربر کنند. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران با خبرگزاری رسمی ایران گفته است تیم های این نهاد به منطقه های زلزله زده فرستاده شدند. رئیس ولایت کرمانشاه هم گفته است 28 چراغپال به منطقه های آسیب دیده فرستاده شدند و بیرون آوردن جسد ها از زیر ویرانه ها آغاز شده است. رئیس سازمان امداد و نجات آن کشور در لحظه های اول این حادثه گفته است بیش از 730 تن از نیروهای کمک رسان در منطقه فعال هستند و کارهای اساسی کمک رسانی و نجات انجام شده است. از سوی دیگر وزیر امور داخلی ایران گفته است بنابر تاریکی شب امکان پرواز چرخبال ها نیست و برخی راه ها بسته شده است. وی گفته است که در مورد برخی از روستاها نگرانی دارند زیرا بنابر تاریکی شب دسترسی به این منطقه ها مشکل است. طبق گزارش ها در پی حادثه برق شهر قصر شیرین قطع شده است، اما مسئولان این شهر گفتند برق وصل کرده شده است. در همین حال مسئولین این ولایت میگویند آب در منطقه های زلزله زده قابل نوشیدن نیست. رسانه های خبری در ایران میگویند پیش بینی میشود 70,000 نفر نیاز به جای زیستی موقت داشته باشد. رئیس جمهور تاجیکستان در رابطه با زلزله پرقربانی در ایران به عنوان پرزیدنت آن کشور حسن روحانی نامه تسلیت فرستاده است. امام علی رحمان در این نامه دردی خود را با مردم ایران بیان نموده به نزدیکان و پیوندان قربانیان تسلیت گفت و با آسیب دیدگان شفای کامل آرزو کرد.
عزیزم آغشته شدم، به خود گفتم اگر بدادی قلبم مقامات تاجیکستان بعد تخمیناً یک هفته پخش اظهارات از جانب مقامات افغان که مردمان‌های تاجیک را در قتل شهروندان بی‌گناه افغانستان گناهکار کردند، به پایه و اساس خواندند. مقامات ولایت افغان در مطلب ادعا دارند که مردمان تاجیک شهروندان افغان را به خاطر گرفتن مدال به قتل می‌رسانند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. روز 13 نوامبر محمد جان اولوخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که رهبریت این ساختار قدرتی خبر کشته شدن شهروندان ملکی افغانستان از سوی مرزبانان تاجیک در ولایت بدخشان را بررسی کرده به چنین نتیجه رسید است که خبری نشر شده در کشور همسایه کاملا بی اساس و تهمت می باشد. جناب اولوخوجایف گفت:
ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان موظف شده است که خبری نشر شده در مطبوعات افغانستان را تهمت و به اساس اعلام کند، زیرا چنین حادثه اصلا رخ نداده است و چنین خبرها رابطه های دوستانه دو کشور را خلل دار می سازند. در صورتی رخ دادن حالت های نابهنگام در همه قطعه های مرزی، نمایندگان ساختارهای قدرتی هر دو کشوری افغانستان و تاجیکستان آنها را بررسی میکنند، اما در مورد خبر پخش شده هیچ نهادی از سوی افغانستان به ما مراجعت نکرده است.
در مطلب با نام افغانستان، تاجیکستان را در کشتار ساکنان ملکیش عیبدار میکند که روز پنجشنبه گذشته در خبرگزاری پژواک نشر شد، مقامات ولایت بدخشان افغانستان در مثال مرگ دو شهروند این کشور در مرز با تاجیکستان، مرزبانهای تاجیک را در کشتار به خاطر جایزه گناهکار کردند. با نوشته این خبرگزاری، حادثه قتل دو ساکنی آسایشته افغانستان روز سه‌شنبه در شمال و شرقی ولایت بدخشان در مرز با تاجیکستان رخ داده است. محمد امان نسیم، یک فرمانده نیروهای مرزبانان افغانستان، به این خبرگزاری گفته است که مرزبان تاجیک دو ساکنی آسایشته روستای اهدرایی ناحیه ایشکاشمی این ولایت را به قتل رسانیدند. طالب‌الدین قادری، یک عضو شورای ولایتی، در صحبت با پژواک ادعا کرده است که نظامیان تاجیک طول چند سال است که ساکنان آسایشته را در منطقه های وهان و ایشکاشمی افغانستان مورد قتل قرار می‌دهند. او ادعا کرده است که طلب آنها از جانب تاجیکستان برای شرح این قضیه ها بی پاسخ مانده است. جناب قادری در ادامه ادعا کرده است که مقامات تاجیک برای کشته شدن قاچاقچیان افغانی مواد مخدر به مرزبانان مدال وعده کردند و به این دلیل مرزبانان به جای قاچاقچیان ساکنان آسایشته را به قتل می رسانند. مرزبانان تاجیک این اظهارات را نفرت انگیز و یک حماقت نامیدند. مرزبانهای تاجیک وظیفه کسبی خود را با احساس بلند وطن دوستی انجام می دهند. آمده است در اظهارات. در اظهارات مرزبانان تاجیک گفته می شود که حادثه کشش عبور مرز افغانستان و تاجیکستان شب 5 نوامبر، سه نفر تلاش داشتند با دو خلطه حامل 15 کیلوگرم حشیش وارد خاک تاجیکستان شوند. در نتیجه یک نفر کشته و دو نفر با جراحت ها از مکان حادثه فرار کردند. صبح 6 نوامبر با اطلاع مرزبانان تاجیک در جای حادثه دو خلطه دارای مواد مخدر آشکار شده است. مقامات تاجیک اسم دو نفر را برده است که قاچاقچیان احتمالی می باشند. جمعه خان ولد عسکری 22 ساله بعد فرار از مرز توسط 5 در بیمارستان سلطان ایشکاشم از خونروی شدید جان باخته است و پدر او عسکر ولدی مشکی 43 ساله در دریا غرق شده است. جسد او روز دیگر در ساحل پیدا شده است. نوشتند مرزبانان تاجیک: چون این حادثه ها تا زمانی در خاک افغانستان صلح و ثبات حکمران نشود تکرار می شوند. آمده است در اظهارات مرزبان های تاجیکی در نهایت به همکاری با حسن تفاهم در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر با مرزبان های افغانستان اظهار امیدواری کردند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان. آینده ساز.